نستعين. الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله پنجم فرمودن الاسیر التماری او الزبیبی لا يحرم ولا ينجس بالغليان على الاقوام. دیروز مسئله را بحث کردیم و گفتیم که اسیر تمری و اسیر زبیبی على الاقوى عند السيد طاهر است و به وسیله غلیان حرمت و نجاست ندارد. درباره تمری که گفتم هم نصوص تصریح میکنم، باب 24 ابواب اشربه محرمه، و هم اختلافی وجود ندارد که اسیر تمری با غلیان نجاست و حرمت نخواهد داشت. اما درباره اسیر زبیبی بحث شد، گفتیم که اسیر زبیبی گفته می شود که بعد از غلیان نجاست و حرمت دارد. نکته را دقت کنید، محل ابتلاست، کشمشی را که با آب مقداری از زمان بگذارید تا از کشمش حلاوت به آب برسد، آنگاه اون آب را بجوشانید، گفته می شود که این اسیر زبیبی است و نجاست و حرمت خواهد آورد و باید ذهاب ثلثین بشود. اما سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید این اسیر که این حکم دارد اسیر عنبی است، فقط اختصاص دارد به عنب، شامل کشمش نمی شود. در نقطه مقابل عده از فقها ها گویا مشهور از متأخرین بگویند که نه، مثال زدم، یادتون است کیا بودن؟ سید بروجردی و شاید حائری. گفته بود، فرموده بود اسیر زبیبی هم با غلیان نجاست و حرمت دارد، باید ذهاب ثلثین بشود. نفرق نمی کنن یکی، اما رسم این است که میگن اسیر زبیبی. در روایت سوال شد از سائل که این اسیر زبیبی رو بهش میگن نبیز. نبیز هم شامل اسیر تمری میشود، هم شامل اسیر زبیبی. سوال شد که این وضعیت چجوریه. سائل گفت که خرما رو میگیریم با مقدار آب میگذاریم، یا خودش میکنیم کشمش رو همجوری، یا میذاریم تو آب یا خوردش میکنیم داخل آب، آب کنیم، بعد از مدت اینو میجوشونیم، این میشود نبیز. نبیز یعنی اون جوشانده از کشمش یا خرما با مقدار آب. نبیزه اون تو دو قسم، نبیز تمری و نبیزه نبیز تمری از لحاظ نصوص و آراء گویا اختلافی دیده نمی شود که نبیز تمری نجس نیست و غلیانش هم اشکالی ندارد. اما نبیذ زبیبی گفته شد که قائلین به نجاست نبیذ زبیبی که میگویند نبیذ زبیبی بعد از غلیان حرمت و نجاست دارد، ادله‌ای دارند. دلیل اولشون چه بود؟ استصحاب تعلیقی. استصحاب تعلیقی را با تفصیلی که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه دارد در اون مرحله که گفتیم که استصحاب دارای دو مرحله است، مرحله جعل، مرحله مجعول. در هر دو مرحله جاری نیست، منتها ما که راه کوتاه کنیم چه میگیم؟ میگیم در استصحاب تعلیقی حالت سابقه محقق نیست. رکن استصحاب وجود حالت سابقه محقق است، نه حالت سابقه فرضی و مخدر. در استصحاب تعلیقی حالت سابقه فرضی و مقدر است، نه فعلی و محقق. پس ارکان استصحاب کامل نیست. اینو گفتیم. دلیل دومی که این دست از فقها دارن روایاتی است. روایاتی داریم که گویا دلالت دارند بر این که نبیذ زبیبی مثل نبیذ مثل اسیر عربی است، بجوشد حرمت نجاست آمده است، باید ذهاب سلسل بشود. این روایات عمده ترین این روایات یا مشهور ترین روایاتی که در این رابطه مورد استناد هست روایت زید نرسی است، از زید نرسی. این روایت کتاب مستدرک جلد 17 باب 2 از ابواب اشربه محرمه حدیث شماره 1. زید نرسی فی اصله قال سأل ابو عبد الله علیه السلام عن زبیب یدق و یلقا فی القدر، خورد میشد، دق دقه یعنی خورد شدن، خوردش میکنن کشمشو در داخل قابلمه یا دیگی قرار میدن، ثم یصب علیه الماء، عملیاتشان برای ما یاد میدن این است. و یوقد تحته و آتش میذارن زیرش، آتش میکنن. فقال چه میشود؟ فقال لا تأكله لا تأكله حتی یذهب الثلثان و یبقى الثلث. این حدیث از نظر دلالت کامل، هیچ ابهامی نداره، در حد ظهور و مبین که الان مبینه که قبلا خواندید اینجا به درتون بخورد. اگر مبین بود حجیت دارد، اگر مبین نبود حجیت ندارد. ظهور مبین و هیچ ابهامی درش نیست، مثل اسیر آنالیست. اما الاشکال، کل الاشکال فی سنده، دو تا اشکال دارد. یک اشکال سندی، یک زید نرسی توثیق خاص ندارد، دربارش توثیق نیامده. مشایخ توثیق ما نجاشی، کشی، خود شیخ توثیق دربارش اعلام نکرد. و اما این اشکال قابل حله. چرا قابل حله؟ برای اینکه زید نرسی مرویان عنه ابن ابی عامر هست. خب گفتیم که دیگه ابن ابی عمر یا لا یرسلو و لا یروی الا عن ثقته، چون مرویان عنه ابن ابی عمر هست، این اشکال مرتفع. اما اشکال دوم که سیدان الاستاد قدس الله نفسه و زکیه رو این اشکال اعتماد میکنن، گویا این استش که در متن چه گفته بود؟ زید و نرسی فی اصلهی، یعنی فی کتابهی. در اصطلاح رجال اصل کتاب است، اصول اربعمئه 400 تا کتابه، فی اصلهی یعنی فی کتابهی، مخصوصا کتاب رجالی و روایی اسمش اصله. گفته از فی اصلهی، ولی که نقلم میکنن این اصل را از شیخ انصاری فقیه همدانی صاحب جواهر، از صاحب جواهر شیخ انصاری فقیه همدانی خود سید نقل میکنن فی اصلهی را، صاحب هدایت. اما این اصل متاسفانه این کتاب ثابت نیست. نه تنها ثابت نیست که شیخ طوسی در فهرست نقل از فهرست شیخ صدوق میفرماید که شیخ صدوق و شیخ شیخ صدوق، کی شیخ شیخ صدوق؟ حسن ابن ولید دیگه، ابن ولید معروف به ابن ولید، هر دو خود شیخ صدوق و شیخ شیخ صدوق فرمودن که این اصل موضوع است. نه تنها ثابت نیست، موضوع جعل شده، یه اصلی است که همینطوری جعلش رو اعلام میکنه. بنابراین ببینید، ما مطلبی در رجال گفته بودیم اگر یادتون هست، اثبات کتاب، طریق اثبات کتاب یادتونه؟ خب یادتونه دیگه، پس نگم، تکرار نکنم. و جایی که شک در اثبات کتاب داشتیم نیاز داریم برای اینکه تحقیق بکنیم، یا یه اصولی داریم ازش استفاده کنیم، چون مسلک ما در رجال چه شد؟ جمع امتیازات شد. تنها به سند اعتماد انحصاری نداریم، ولی را بسته است دیگه، باید اکثر روایات رو باید کنار بگذاریم دیگه، به هر انواع رو فقط بگیم دو جلده دیگه، وقتش کنار بذاریم دیگه که نمیشود. راه اثبات و اعتبار راه های متعددی است، چون موضوع حجتی خبر چه بود؟ وسوق به صدور بود. وسوخ به صدور از راه قرائن و طرق مختلف، صحت سند، صحت مت، کثرت روایت و قرائن دیگه. حالا خیلی شما رو تو رجال نبرم، برگردم درباره کتابی که ثابت نیست. اگر یک موثق مثل شیخ صدوق، اگر اونجا خاطر شریف شما باشد، که موثقین رو دستبندی کرده، موثقین مشهور و غیر مشهور، شیخ صدوق از موثقین مشهور بود یا غیر مشهور بود؟ یک سؤال از موثقین معروف بود غیر مشهور، فرق است بین مشهور و معروف. شیخ صدوق موثق معروف بود، مشهور نبود. موثق مشهور سه تا است، شیخ نجاشی، شیخ کشی و شیخ طوسی. معروف شیخ مفید، شیخ صدوق، شیخ کلینی، اینا موثقین معروف هستند اما مشهور نیستن. فرق بین مشهور و معروف هم اینه که مشهور دارای شهرت در سطح رجال هست، معروف آن است که اعتبارش شناخته شده پیش صاحب نظران فن هست. اینو گفته بوده، این نکاتو که یادداشت نکنید که عیب نداره، یادتون میرادی دوباره میگیم، مشکل که نداره. آره ما که آره خوبه، ما یک شعر خودم بلدید دیگه، گوش اگر درس اگر درس من، گوش اگر گوش تو درس اگر درس من است، آنچه البته به جایی برازد تکرار است. بسیار خوب، مشکل اصلی ما اینه که این کتاب را شیخ صدوق گفته است که مجعوله، پس از که شیخ صدوق بگید کتاب مجعوله دیگه ما که نه مسلک ما هم جمع امتیازات هم هست نمیتونیم به این کتاب اعتماد کنیم. کتاب که مجعول باشد قابل اعتماد نیست. اما شما یه ذره میگه این ربط کلمات از دست حضرت عالی به هم ریخت. ما خود زیدو گفتیم، شیخ صدوق کتاب زیدو میگه. فرق هست بین خود آدم و کتاب آدم. آره بسیار خوب، شیخ صدوق میگه کتاب مجعوله، ابن ابی عمر از خود زید نقل میکنه، زید به عنوان راوی رو راوی درسته و کتاب ثابت نیست.
حضرت امام فرمودن دارد که دنیا سلاف ابن
امیر اعتماد میشه. یک مطلبی هست که سید الامام قدس الله نفسه و زکیه جمود در متن شیخ طوسی داشته است. شیخ طوسی فرموده است که مراسیل ابن ابی عمر کم اسانید بقیه. امام فرموده باشد که چون اینجا نظرش فقط مراسیل هست، ممکنه مراسیل خصوصیت داشته باشه، ولی که با توجه به مقدمات و مؤخرات بیان شیخ که میخواد از مراسیل ابن ابی عمر دفاع بکنه، اونجا دیگه مراسیل خصوصیت نداره. حتی مراسیل ابن ابی عمر میتونه کم اسانید غیر ابن ابی عمر باشه. دیگه ما با همه احترام و ارادتی که داریم، بحث علمی که خب به ما اجازه میداد که ما نظر تحقیقی رو بیان بکنیم، مقام و عظمت و فضیلت اعظم ما امام خمینی محفوظ، اما مطلب از این قرار است علت تحقیق. بسیار خوب، این روایت زید نرسی از لحاظ اعتبار به جایی نرسید. بنابراین تنها دلیلی که ما داشتیم همین روایت بود که این روایت به جایی نرسید. خدا خیرتان بده، ماشاءالله آقای علیزاده نقطه ها رو دیدید. اینجا این روایت در مقام استدلاله، نه در یک باب. اینجوری نیست که یک بابی باز شده باشد و روایت نرسی آمده باشد، اینجوری نیست. در مقام اثبات این مطلب، این روایت هم اصلی ترین روایت. روایت دیگه هست، دو تا روایت دیگر هم که در باره نبیز زبیبی سوال شده است. باب 5 از ابواب اشربه محرمه، حدیث شماره 2 و شماره 3 که حدیث شماره 2 موثقه هم هست. سند دیگه نیاز به خوندن ندارد، موثقه عمار ابن موسی ثباتی، آقای علیزاده عمار موسی ثباتی. آفرین، حافظه شما که دیگه قبل از جان سؤال کامل بشود میگی. درباره مطبوخ از عصیر گویا بحث شده است. فرمانده است که تأخذ ربع من زبیب. خب زبیب آمد، این روایت طولانیه. در اواسط این حدیث، روایت طولانی که حدود 10 سطر هست، آمده است ثم تغلی بالنار فلا تزار، تغلیه حتی یذهب الثلث و یبقى الثلث. و حدیث دوم هم از همین عمار ساباتی هست، حدیث شماره 3. حدیث دوی اینجا که شماره 3 باب 5 میشه، در اون حدیث هم مطلب تقریبا به همین سبک است. سؤال عن الزبیب کیف یحل طبخه، این دیگه مهمتر شد که در ذهن سائل زبیب طبخش شبهه دارد. کیف یحل طبخه حتی یشرب حلالا. آخر این حدیث هم آمده است که حتی یذهب سلساه و یبقا سلساه. چه کنیم؟ سیدنا می فرماید که دلالت این روایت هم کامل نیست، برای اینکه در این دوتا روایت که بحث طولانی از بحث مفصل از عملیات طبخ آمده، در آخر سر که یذهب سلساه هست هم بعد از بیان کردن شیوه طبخ ممکنه حلیت و حرمتی نداشته باشد و یک آثاری داشته باشد. از نظر شما میبینید که احکام معاکل و مشارب، مستحبات و مکروهات معاکل و مشارب فوائدی دارد. غذا رو چجوری بخورید، آب رو باید بجوشانید بخورید مستحبه مثلا، و خب مصلحتی دارد. شما اطباء میگید که نمیدونم میکروب هاش کشته بشه و از این خبیر، و این هم ممکنه مصلحتی داشته باشد. صریحا دلالت بر این ندارد که حرمت و نجاستی در کار هست. خب ایشان با اون قدرت اصولی که دارد این دوتا دلیل، دوتا روایت رو هم توجیه میکند، اما تحقیق این است که اسیر زبیبی آنچه را که سید بروجردی و شیخ حائری و بعضی از فقها گفته اند، شما لبخندتان به خاطر اینه که هر کجا احتیاط آمد فتوای ما رو آشنا هستید که ما به طرف احتیاط میریم. قطعا اینو که میفرماین احتیاط از اسیر زبیبی واجب و لازم. چرا؟ اولا حتی در استصحاب تعلیقی زبیب یعنی کشمش، همان انگور خشک که در زبان آذری انگور رو میگن عزوم و زبیب رو میگن کرو عزوم، یعنی انگور خشک انگور میگن. پس اولا انگور و ثانیا از لحاظ علمی از صاحب نظران باید سوال بکنیم. شما از آقای جلیل آبادی نیست، از آقای باکویی سوال کن. آقای باکویی درست میگم؟ ایشان آقای باکویی حرف من رو تایید کرد. آقای خود شما آقای مجتهد زاده، شما اجدادتان دیگه الان مستحیل شده، شما الان فارسی، شما رو الان کسی ترک نمیگه، لذا دخالت در امور داخلی من آقای ماکویی نکنید. ولی ما دقیق تر بلدیم، شما این مقدار دیگه فارسی دیگه، شما فعلا مشهدی هستید دیگه، شما فعلا باکویی نیستید. به حضور شما بعد از که این مطلب رو گفتیم خوب دقت کنید، ما انگور و انگور خشک کار داریم. اولا عرف انگور و انگور خشک واقعا همینطوری، و انگور و انگور خشک بدید چیز دیگه نیست، ذاتاً تغییر ذاتی وجود نیامده. و ثانیاً آثار و خواص و فائده و نتایج دیگه، اونو اطباء و صاحب نظر میدونن که قطعاً آنچه که ما از دور میدونیم بر اساس ثبات ماهیتی باید آثارش اگه فرق هم بکنه فرقش جزئی باشه، فرق کاملی باید نکنه. آثار انگور در کشمش هم وجود باید داشته باشه. این از اینجا. و بعد آنچه را که ما میخواییم بگیم اینه که خاصیت اسکار و خاصیت الکلی که سیدم میگد برای در دوتاش هست. شما خودتان گفتید، ما از صاحب نظران گرفتیم اینا را که الکلیات از قندیات گرفته میشود، جمعش رو خود ما درست میکنه، مثل کشکیات و مشکیات. از اونجا شما فکر نکنید که چرا الکلیات گفتیم. الکلیات از شما گفتید که از قندیات گرفته میشود با عنوان صاحب نظر دیگر. حالا اگر نظرتون برگشتید، ما فعلا قبول نمیکنیم که به نفع ما این نیست. و سیدم میگه که ظنی که این جزء الکلیات باشد، که الکلیات تو اینا هست. تا اینجا تحلیل بود، ما به تحلیل کار داریم. اما حقش اینه که در دو روایتی که گفتیم هم ذهن سائل مرتکز است، مفروغان ان هست که زبیب اشکال دارد. سائل که از امام سوال میکنه در ذهنش به عنوان یک مسلمان استفاده از زبیب جوشانده مشکل به نظر میرسد. امامم در جوابش آخر سر بعد از شرح مفصل میفرماید حتی یذهب از فلسا، دلالتم کامله، سندم درسته. و قاعده اصلی ما هم اینجا هست. قاعده اصلی ما چه بود؟ مطابق احتیاط است. بنابراین اجتناب از اسیر زبیبی مطابق احتیاط است که باید اجتناب بشود. مسئله ششم، اذا شک فی الغلیان بعد از درس. اذا شک فی الغلیان بعد از درس یبنا علی عدمه کما انه لو شک فی ذهاب الثلثین یبنا علی عدمه. این مسئله شکر خدا جزء مسائل فوق العاده واضحیه. اگه شک در غلیان بکنی بنابر عدمش میسته، چند تا صدای قلقل میاد ولی جوشیده یا نجوشیده اصل عدمش. طبیعتا استصحاب عدم غلیان که استصحاب موضوعی است، اثر شرعی هم دارد، استصحاب شد. کما انه لو شک فی ذهاب الثلثین، شک کنیم در ذهاب الثلثین، استصحاب میکنیم بقاء الثلثین را و استصحاب میکنیم. این دوتا شک که قلمرو اصل عملیه بود بلا اشکالن با استصحاب هموار میشود. مسئله هفتم، سعیم اینه که ما تا مسئله مهم برسیم که بود. یک نکته دارم در ذهنم. مسئله هفتم اذا، نکته این است که برسیم بگیم یک مؤمن باید از روح خودش ذهاب ثلثین بکند تا مؤمن بشود، یک ثلث بماند. خالص شدن یعنی ذهاب ثلثین. اون ذهاب ثلثین چی چیه؟ آخر درس
استاد با
نواز
باشید.
بله، با آتش معرفت که شعلور بشود و کل وابستگی به غیر را بسوزاند. عاشق نگشته ای که ببینی خدنگ دوست در مغز استخوان چقدر کار میکنه. اذا شک فی انه حصر او عنب یبنا علی انه حصر. دیروز که خیلی اصرار داشتید که شک بکنیم پسره ما میخوام استصحاب بکنیم، الان آمدش. آقای حسینی یه انگور نرسیده است، شک میکنید که این هنوز قوره است یا انگوره؟ استصحاب میکنید قوره بودن را. و البته ما اینجا یک توضیح داریم، یه ملاحظه‌ای، و اون این است که در مثل چنین مورد باید احتیاط کرد، چون موضوع در حد اجمال قرار گرفته. اگر یاد شما هست در شبهه مفهومی استصحاب جاری نبود و اینجاش می شود جزء شبهه مفهومیه، اما سید میگه که استصحاب میکنیم حسرم بودن را. ما چه گفتیم؟ گفتیم شبهه مفهومی است، علی التحقیق استصحاب درست نیست و احتیاط کنیم. اگر رسیم که این غوره است یا انگوره نجوشه. مسئله هشتم، لا بأس بجعل البازنجان بازنجان او الخیار او نحو ذلك فی الحب مع ما جعل فیه من العنب او التمر او الزبیب لیصیر خما خلا. جزء مسائل مهم می‌فرماید که مانعی نیست که بادنجان، خیار یا نحوش، سیب زمینی در داخل بشکه، در اصطلاح نجف خب بشکه، یا ظرف قرار داده شود همراه با انگور یا خرما یا کشمش تا اینکه خل بشود، مرحله را طی کند، خل بشود بعد خل بشود، مانعی ندارد. بادنجان سالم سالم آخر سر بیرون آمد، خیار هم سالم سالم داخل ترشی خیار رو میدازند، اشکال ندارد. چه اشکال ندارد؟ سید میگه اشکال ندارد برای اینکه عمدترین دلیل ما در این رابطه، چنان که شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه کتاب طهارت جلد 5 صفحه 320 میفرماید العمده الشهرت مع نقل الاتفاق و یمکننا ان نستفید من روایت باب 4 حدیث شماره 6 که در اونجا آمده بود خلی که عنبی که اسیر عنبی که ریخته می شود در یک ظرفی و در اون ظرف گوشت هم هست چه می شود؟ فرمود که اگر ذهاب سلسل بشود اشکال ندارد. ترک استفسال احسنتم، ترک استفسار اطلاق مقامی هست. اونجا گوشت چه بود؟ گوشت متروح بود در عصیر و خمری که در اثر جوشاندن عنب به وجود آمده بود. بعد از که خل شد، ذهاب سلسلی شد، اون گوشت هم پاک و ترک استفسار، هیچی عیبی نداره. از اون روایت هم میتونیم استفاده کنیم. و صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه کتاب جواهر جلد 6 صفحه 191 می فرماید که فرقی وجود ندارد بین اشیا و اجسام مطروحه در داخل عصیر عنبی، چنان که در خمر همین بود. اینجا هم تازه اولویت دارد، در خمر اجسامی که در دل خمر بود بعد از خل شدن پاک می شد، اینجا هم هست. دلیلش هم تبعیته، و الا اگر تبعیت نباشد میفرماید که اگر تبعیت نباشد آدم نجاسه، باید نجس بشود دین. چرا نجس بشود؟ برای گوشه ای نجسی که در داخل خمر متنجس شده بود اگر بعد از خل شدن پاک نشود این خل را هم نجس کرده. حکم به طهارت معنا ندارد. ترک استفسار از یک سو، اطلاقات از سوی دیگر، بر این می شویم که بگیم اجسام مطروحه در داخل اسیر عنوی بعد از که اسیر ذهاب سلسل بشود اون اجسام هم پاک می شود. خیلی خوب، آفرین، محصر بسیار را گرفته اید. نجاست عرضیه که گفتیم برای شما در خود خل و خمر بود، اما تطهیر تبعیت هم یادتون نرم، طهارت تبعیت هم داشتیم. این موارد جزء تطهیر یا طهارت به تب است. ظرف، آلات، اشیا، قطعه خاک، قطعه سنگ، نمکی گفتیم داخل خمر قرار میگیرن، بعد از خل شدن به تبع پاک میشود. تبعیت اینجا کارساز اطلاقات نصوص و شهید ثانی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب مسالک جلد دوازده صفحه 75 میفرماید که مطلب از همین قرار است، یعنی اجسام مطروحه داخل اسیر و خمر بعد از ذهاب سلسلین به طبع پاک می شود عند علماء اینا، مطلب رو اجماعی اعلام می کند. و بنابراین آنچه در متن آمده درست، یک توضیح را سید الحکیم داده است که تقریبا توضیح خوبی است، کوتاه و مختصر براتون بگم. اجازه بدید، اون خیلی مهمه. اگر نشد آقای نعیم میگه که جریان دو سومو فردا میشه بگیم. حالا خیلی وقت کم گوش بدید. فعلا و ما ادراک مل گوش. به حضور شما سید الحکیم توضیح خوبی دارد. کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 113 تا 114 میفرماید که این بازنجان و این خیاری که اینجا قرار گرفته است در ارتکاز عرف حکم جدا ندارد، در ارتکاز عرف تابع خمر است، بنابراین پشتوانه ما در این راستا میتوند ارتکاز عرف باشد که فرق بین ارتکاز عرف و بنای اخلا و سیره اخلا اینا رو مکرر برای شما گفتیم، تکرار نکنیم، دو دقیقه صبر کنیم. مسئله نهم و دهم چرا؟ چون مسئله نهم و دهم باید این مطهر ششم تمام بشود. مطهر ششم اگر تمام نشد به مطهر هفتم نرسیم، احتمالاً هفته آینده درس نداریم. اگر سر بحث نرسیم مشکل شما نیست، مشکل منه. باید این دو تا مسئله رو سریع برای شما بگم بعد مطالعه کنم. خیلی خلاصه میکنم. مسئله نهم میگه که اگر ترشی، عبارت دیگه نخونم که کوتاه بشود، اگر ترشی خل عنبی از بین رفت، آنگاه غلیان کرد، توشیش از بین رفته ها، غلیان بکنه، فتوا چیه؟ میگه که باید ذهاب سلسل بشه. سید الحکیم میفرماید در همون منبعی که برای شما گفتم، میفرماید این ذهاب حموزت خل دو صورت داره، یا بعد از ذهاب حموزت عصیر عنبی صدق میکنن یا میگن یک خل فاسدیه. اگر عصیر عنبی صدق کرد که حکمش چه میشد؟ غلایان بکنه باید حافظ بزن بشه. اگر عصیر عنبی صدق نکنن خمر فاسده، مثل یه چیز یک مایه ایست، هیچ حکم ندارم، دوارم به جوش اشکال ندارم. مطلب همین مسئله دهم سیلان و هو اسیر التمر. وحشت نکن، سیلان اصطلاح نجفه، فعربی صحیحش دبسه، فارسیش هم میشد شیره. شیره اشکال ندارد، شیره حکم اسیر رو ندارد، حکم زبیب رو ندارد، شیره رو سید میفرماید. این مسئله چیز بود دیگه، کاربردی ان هست. نه لا مانع من جعله فی الامراق، مانعی ندارد که قرارش بدی داخل آبگوشت ها. ولا یلزم ذهاب ثلثیه که نفس تر، هیچ لزومی ندارد. چرا؟ دلیلی بر حرمت نداریم، دلیلی که بر حرمت نداریم اصالت الحل و اصالت الاباحه و اصالت الطهاره اصولی است با قدرت و قوت مشکل و منطقه را تحت پوشش قرار میدن. متحر ششم الحمدلله، هرچند یکی دو تا فراز آخریش رو سرعت گرفتیم، الان مطلب انشاءالله کم نذاشتیم. رسیدیم به متحر هفتم که انقلاب و اسلام هست. شیره ظاهرا یک ریزش، یک نوع مواد نرم و چسبنده است بدون عملیات غلیان.
نه، انگور رو میشینن یه خاک هم بهش میدن بعد تبدیل به شیره.
و آخر شیره، این رو، این شیره که اینجا گفت، این شیره تمره قبل از اونه، اون شیره که آخر سره که برای هیچ کار بهش نداریم. اما ذهاب ثلثین میگه وقت نداریم، ذهاب ثلثین درس دوم اینجا میان وقتی ما که بسم الله الرحمن الرحیم. میدونید جو فقه اهل بیت مال من هم نیست، مال شما هم نیست، مال خودش. جو فقه جو نور، نور ظلمت شکنه و حل مشکل میکنه. خدایا به نور اهل بیت، به نور فقه روح ما را نورانی بفرما. خدایا به نور فقه و نور اهل بیت توفیق عبودیت برای ما عنایت فرما. خدایا به نور فقه و نور اهل بیت حوائج این جمع را برآورده بفرما. شیعیان امیر المؤمنین مخصوصا در یمن نصرت عنایت فرما. اعداء شیعه ها مخصوصا آل سعود را و تکفیری ها را نابود و سرنگون بفرما. علمای اعلام مراجع تقریر، حوزات علمی نجف و قم و مشهد و غیره و مراجع تقریر، مقام معظم رهبری در سایه امام زمان و توفیقاتشون بیفزان. توفیق علم و عمل برای این جمع عنایت بفرمایید. خدایا چشم ما را به جمال آقا ما مکرر روشن بفرمایید. سلامتی آقا زمان سلامت خدمت. Thank you.